با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما در نیمروز سه‌شنبه 21 تیر ماه 1401 خورشیدی، در روزی که در تقویم رسمی از اون به عنوان روز حجاب و عفاف نام برده شده و البته منتقدان این روز حکومتی اون رو روز حجاب اجباری نام گذاشتند. در چنین روزی در کنار شما هستیم و نگاهی خواهیم داشت به این روز، فعالیت هایی که دولت داره انجام میده در این روز و همچنین انتقاد هایی که منتقدان این روز دارند. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی، و برای لحظاتی از شما دعوت میکنم که شنونده آخرین و تازه ترین خبرها باشید همراه با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم از تو و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای بازداشت اخیر منتقدان سرشناس را بخشی از روند جدیدی از سرکوب مخالفت مسالمت‌آمیز عنوان کرده است. بنابراین بیانیه همزمان با بدتر شدن شرایط اقتصادی و بنبست ظاهری در احیای برجام، این سرکوب ها با هدف ایجاد مانع بر سر بروز عصبانیت مردمی از ناکامی های گسترده دولتی رخ می دهد. این بیانیه پس از بازداشت محمد رسولوف، مصطفی آل احمد و جعفر پناهی از چهره های شناخته شده سینمای ایران و نیز مصطفی تاج‌زاده از فعالان سیاسی اصلاح طلب و شماری از خانواده های قربانیان سرکوب و خشونت در ایران صادر شده است. این سازمان از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که سرکوب علیه مخالفت را پایان دهند و افراد بازداشت شده به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیز و انتقاد از حکومت را آزاد کنند. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت ایالات متحده معتقد است که ایران در حال آماده شدن برای ارائه بیش از 100 هواپیمای بدون سرنشین به روسیه است.
Our information indicates that the Iranian government is preparing to provide Russia with up to several hundred UAVs.
مشاور امنیت ملی آمریکا در نشست خبری شامگاه دوشنبه گفت این پهپادها قابلیت حمله تسلیحات نظامی را دارند و ایران در حال آماده شدن برای آموزش نیروهای روسی برای استفاده از این پهپادها است. جیک سالیوان میگوید ایران پیشتر این پهپادها را به حوثی‌های یمن نیز داده بود که در جنگ علیه عربستان سعودی از آن استفاده کردند. تهران و مسکو هنوز به این اظهارات آقای سالیوان واکنش نشان ندادند. گزارش ها از درگیری نیروهای طالبان با نیروهای مرزی ایران در روز دوشنبه در ولسوالی کنگ در ولایت نیمروز خبر می دهد. یک منبع امنیتی طالبان به رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد گفت که این درگیری ظهر روز دوشنبه رخ داد، ولی اعلامیه ی ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان این خبر را رد کرد. یکی از ساکنان منطقه به رادیو آزادی گفت که در جریان این درگیری از اسلحه سبک و سنگین استفاده شده است. به گفته او این درگیری در منطقه دربیشوک رخ داده، جایی که مردم بر سر مالکیت زمین با ایرانی ها اختلاف دارند. پیش از این نیز درگیری های مشابه میان نیروهای ایرانی و طالبان در نیمروز به وقوع پیوسته بود که با تلفاتی نیز همراه بوده است. رئیس مرکز ملی اقلیم‌شناسی در ایران میگوید کشور با خشکسالی استثنایی و طولانی مدت روبروست. احد وظیفه با بیان اینکه خشکسالی ها از متوسط تا شدید همه نقاط کشور را درگیر کرده است گفت غرب کشور، شمال خوزستان، لرستان، کرمانشاه و به خصوص ایلام در شرایط خشکسالی به شدت استثنایی و طولانی مدت به سر میبرند. آقای وظیفه گفت میزان بارندگی در شهر تهران در مقایسه با سال گذشته 38% کاهش داشته و در کرمانشاه این رقم 50% بوده است. عباس علی نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، نیز گفت پیشتر گفته بود که تعداد استانهای بیابانی ایران از 14 مورد در آغاز برنامه چشم‌انداز 20 ساله اکنون به حدود 21 استان افزایش یافته است.
از نسرین افشار شنیدیم تازه ترین خبرها رو، و اما بپردازیم به مجله نیمروزیمون با ورق زدن صفحه اولمون. نگاهی خواهیم کرد به سختگیری‌های حکومتی در ارتباط با پوشش زنان در روزی که به نام حجاب و عفاف نامیده شده، همراه با سپیده بهکام. در چنین روزی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفته است که ترویج فرهنگ حجاب و عفاف عقلانی است و باید از رفتارهای سلیقه‌ای پرهیز کرد. نگاهی خواهیم داشت به صحبت‌های رئیس مجلس همراه با سمانه سوادی. همچنین برای شما خواهیم گفت، کاخ سفید میگوید ایران قرار است برای جنگ اوکراین به روسیه پهپاد بدهد. نگاهی به این موضوع و همچنین سفر ولادیمیر پوتین به ایران همراه با احمد وحشیته. نگاه دیگری هم خواهیم داشت به صحبت‌های مطرح شده درباره پهپادهای ایرانی همراه با ایلیا جزائری. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا، و در همین ابتدای مسیر اجازه بدید که بریم و نگاهی بکنیم به روزی که در تقویم رسمی جمهوری اسلامی از اون با عنوان روز حجاب و عفاف نام برده شده، و البته منتقدان این روز حکومتی اون رو روز حجاب اجباری مینامند. روزی که به هر حال شرایط خاصی رو پدید آورده و در این تاریخ و این بار مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند که شرایط رو به نوع دیگری باز تعریف کنند. از مدت‌ها قبل صحبت از حتی راه اندازی قرارگاهی بود با عنوان قرارگاه 21 تیر که گره خورده با همین روزی که درش قرار داریم. سپیده بهکام همکارم با ماست تا مروری کنیم بر آخرین خبرها و صحبتها و اتفاقاتی که افتاده، با توجه به اینکه میدونیم شبکه‌های اجتماعی هم شاهد حضور گسترده کاربرانی بود که این روز رو به نوعی مستمسکی قرار دادن برای اعتراض نسبت به حجاب اجباری. سپیده، منتظریم که از تو بشنویم در این باره.
ما البته همونطور که اشاره کردی، امروز روز سه‌شنبه 21 تیر ماه هست که از سوی حکومت جمهوری اسلامی به عنوان روز حجاب و عفاف نام گرفته، که انتقادهای بسیاری رو به دنبال داشته. بسیاری این نامگذاری رو بهونه‌ای دونستن برای سرکوب بیشتر مردم، به ویژه زنان، از جمله شماری از فعالان زن که روز پیش در بیانیه‌ای که نسخه ای از اون هم در اختیار رادیو فردا قرار گرفت انتقاد کردند به این نامگذاری و اون رو نشانه خالی بودن دست حکومت ایران در برابر مبارزه زنان دونستن و گفتند که به تصویب قانون گسترش حجاب و عفاف در سال 76 که مورد حمایت‌های دولت‌های مختلف بوده از جمله خاتمی تا روحانی اشاره کردن و گفتن که همه دولت‌های پس از دهه 70 جمهوری اسلامی گامی برنداشتن به نفع حقوق جنسیت برابر در ایران، بلکه به گفته اونها در این تباهی و ستم سیستماتیک نقش ایفا کردن. همزمان با نزدیک شدن به این روز، محمد، کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران هشتگی رو به عنوان هشتگ حجاب بی حجاب راه انداختن، در واقع به عنوان یک کارزاری از همه زنان در کشور خواستن که در روز 21 تیر حجابشون رو بردارن و اعتراض خودشون رو به قانون اجباری پوشش در ایران نشون بدن. امروز ما شاهد این بودیم که در فضای مجازی هزاران ویدیو منتشر شد از زنانی که در همراهی با کارزار حجاب بی حجاب روسری‌های خودشون رو درآوردن و همین شعار حجاب بی حجاب رو سر دادن. البته حامیان جمهوری اسلامی هم بیکار ننشستن، در ورزشگاه آزادی تهران تجمعی با عنوان اجتماع بزرگ مهر فاطمی برگزار کردن. اما این موضوع به هر حال واکنش هایی رو به دنبال داشت. مثلا شاهزاده رضا پهلوی در پیامی نوشت که تا زمانی که زنان ایران آزاد نیستند، ایران آزاد نخواهد بود. اشاره کرد به مبارزه 43 ساله زنان ایران برای بازپسگیری حقوق بدیهی خودشون و گفتش که مردان ایران هم باید دوش به دوش زنان در صفحه اول این مبارزه باشند. و همینطور اردلان شکرابی، وزیر ایرانی تبار در پارلمان سوئد، هم در اینستاگرام خودش ویدیوی منتشر کرد از همین ویدیوی زنانی که در واقع حجاب خودشون رو برداشتن و نوشت که امروز روز اعتراض بزرگ در ایران هست، زنان از اجبار به پوشیدن حجاب سرپیچی میکنن، ویدیوهایی رو منتشر میکنن که نشون میده بدون حجاب به خیابان اومدن. او گفته که هزینه این کار برای زنان بالا خواهد بود، اما به گفته او این شجاعت هست که ارزش ها رو تغییر میده. محمد
سوید، اجازه بده یک نگاهی هم بکنیم به صحبت ها و واکنش هایی که مقام های رسمی در خصوص این روز داشتند که جست و گریخته. حالا من یک اشاره در ابتدای مجله هم داشتم به صحبت های محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، که در ادامه هم این صحبت ها رو بیشتر به بوته به هر حال نقد و تحلیل میگذاریم، اما بیشتر برامون بگو.
ببین، همونطور که اشاره کردی به صحبت‌های محمد باقر قالیباف، او در آغاز جلسه علنی مجلس امروز گفتش که در زمینه حجاب فصل الخطاب به تمامی مجریان و ضابطان باید رعایت قانون در واقع باشه، یعنی طبق قانون اساسی باید رفتار بکنند، و گفتش که هر اقدام خلافی علیه مواردی که در قانون تعیین شده در واقع درست نیستش. در حال این صحبت ها در حالی هستش که خب ما در روزهای اخیر میبینیم که موجی از برخوردها با افراد در واقع به گفته حکومت بعد حجاب از سوی ماموران ارشاد را افتاده و تیم های ستاد امر به معروف و نهی از منکر حتی توی بیمارستان ها و مراکز آموزشی رفتن، مثل بیمارستان مشهد. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، هم روز دوشنبه که امروز روز گذشته باشه، به کارزارهای علیه حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشون داد. همین کارزاری که اشاره کردم در ابتدای صحبت، مدعی شد که برخی به گفته او از دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی به دنبال ترویج ابتذال و بی‌عفتی و به گفته او بی‌حیایی هستند، و گفتش که دستگاه‌های مسئول باید کشف بکنن که پشت پرده این اتفاقات چی هست. در حالی هستش که به هر حال زنان در واقع این خواسته زنان در جمهوری اسلامی مربوط به امروز و دیروز نمیشه و کسی اونها رو تشویق نکرده. سالها و سالهاست که زنان یکی از خواسته اصلیشون این هستش که بتونن آزادانه انتخاب بکنن که میخوان حجاب داشته باشن یا نداشته باشن. محمد،
سپاس از تو سپیده که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به آخرین اخباری که در خصوص این روز مطرح هست. یک بار دیگه تکرار کنم برای شنونده هایی که دارن ما رو دنبال میکنن، 21 تیر ماه روزیه که در تقویم رسمی جمهوری اسلامی از اون به عنوان روز حجاب و عفاف نام برده شده و منتقدان این روز حکومتی میگن که این روز روز حجاب اجباری یا اجبار در پوشیدن نوع لباسی است که در اصل حکومت برای زنان تعیین کرده. البته این رو هم باید از قلم نندازیم که در تازه ترین صحبت هایی که مطرح شده، مردان هم به نوعی پوشش شون مورد توجه قرار گرفته از سوی مقام‌های رسمی حکومتی. در همین خصوص کاربران رادیو فردا هم نظرات گوناگونی رو دادن که من قطعا براتون میخونم، اما میخوایم بریم و همراه بشیم با یک فعال زنان و حقوقدان در لندن. سمانه سوادی با ما هستن تا نگاهی بکنیم به همین صحبت‌هایی که از این دست مطرح میشه. خانم سوادی، بهتون سلام میکنم. وقتی نگاه میکنیم خانم سوادی به صحبت‌های آقای قالیباف، چند تا نکته دیده میشه. به هر حال آقای قالیباف پیش از این خودشون فرماندهی انتظامی رو به عهده داشتن، در دوره ایشون هم این طرح‌ها اجرا میشده و قوانین حجاب هم از سال 62 ما شاهد این هستیم که هی تکمیل شده، هی سعی کردند که این دایره رو محدودتر کنند تا سال 84 که به هر حال شاهد آخرین تلاش ها بودیم در خصوص قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب. اما وقتی صحبت میکنیم از رفتارهای سلیقه‌ای که نباید انجام بشه و پرهیز ازش بشه، واقعا منظورمون چیه؟ قانون در کجا ایستاده و حقوق اساسی افراد که آقای قالیباف میگه باید تامین بشه در کجای این قانون در نظر گرفته شده؟
درود بر شما. به نکات مهمی اشاره کردید. همونطور که فرمودید از سال 62 که حجاب اجباری در واقع قانونی میشه در ایران، تا سالهای بعد قانون تغییرات اندکی میکنه، تغییرات در واقع تغییرات شکلی شاید بشه گفت میکنه که در عمل، اما به نظر میرسه که اون تغییرات اجرایی نمیشه. در سال 62 آن چیزی که ازش به عنوان بیهجابی و بدهجابی نامی بردن، خب حتی میتوانسته تا مجازات شلاق رو داشته باشه که بعدتر این مجازات حذف میشه و امروز آن قانونی که امروز باهاش مواجه هستیم ماده 638 قانون مجازات اسلامی و تبصرش هستش که در اون ماده میاد به این اشاره میشه که کسانی که در اماکن عمومی و در ملاء عام کارهای خلاف شرع، خلاف فتح عمومی رو انجام بدن، مجازاتی برای اونها تعیین میشه و در تبصرش مشخصا به حجاب شرعی اشاره میشه که اتفاقا براش یک جزای نقدی، واقعا با توجه به وضع اقتصادی امروز جامعه، یک جزای نقدی اندک از 200,000 تومان تا 1,000,000 تومان در نظر گرفته میشه تا حبس از 10 روز تا 2 ماه. اما به نظر میاد اینقدر برخوردها در مورد حجاب اجرایی، حجاب اجباری، قهری بوده در جمهوری اسلامی و در سطح خیابان که شاید آدم‌ها با شنیدن این قانون متعجب بشن که خب همین الان زنان نازنینی در ایران در سالها حکم گرفتند برای مبارزه با در واقع حجاب اجباری. اون چیزی که قانونی هست این ماده است، اما ما رفتارهای فراقانونی میبینیم و اساساً باز اگر بیان به خود همون ماده قانونی هم ناکنیم، از چیزی نام برده به عنوان حجاب شرعی و این حدود حجاب شرعی اصلاً مشخص نیست چه چیزی حجاب شرعی است، چه چیزی حجاب شرعی نیست. اگر که بخوایم واقعاً از بعد شرعی بهش نگاه کنیم، اینو خب بعضی از فقها گردی صورت، مچ دست و مچ پا رو ذکر کردن که خب خیلی غریب به نظر میرسه که بخوایم همه جامعه به این شکل باشن. از اون طرف جمهوری اسلامی تبلیغ خیلی جدی داره بر اساس اینکه چادر حجاب کامل هست. خب ما الان نمیدونیم منظور اصلا از این حجاب شرعی دقیقاً چه.
خب خانم سوادی، همین رو در تریبون های رسمی هم میبینیم دیگه، اگر چادر مصداق حجاب کامل هست اونطوری که شما گفتید، ولی خب در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ما شاهد این هستیم زنانی ظاهر میشن که خب چادر ندارن لزومن و اونها هم به نوعی مبلغ دولتی هستن در این نهاد. دلیل این به هر حال آشفتگی که ما میبینیم در آرا و اینکه به ظاهر از صحبت شما میتونم متوجه شدم که در قانون هم پوشش کامل تعریف درستی نداره، چی هست؟
من فکر میکنم نکته‌ای که میخواستم عرض کنم خدمتتون دقیقا همین که به نظر میرسه این ناشفاف بودن و ناواضح بودن برای بازگذاشتن دست حکومت در سرکوب باشه شده. یعنی یک روزی که نیاز باشه، میگن همین که یه چیزی رو سرشون باشه کافیه که بیان انتخابات شرکت بکنن و بشه اونجا در همایش‌های انتخاباتی باشن و از حضورش اونجا برداشت‌های سیاسی بشه. یک جای دیگه بگن نه این حجاب کافی نیست، باید سخت‌تر گرفته بشه. همین رو، یعنی این یکی از حربه‌های جمهوری اسلامی هست مشخصا.
پس اونجایی که آقای قالیباف صحبت می‌کنه از برخورد ایجابی و عقلانی، خب اونجاش کجاست؟ یعنی تو این قوانین آیا همچین برخوردی رو میشه متصور بود و از طرفی آیا این قوانین اصلا تضادی ندارند با قانون اساسی و روح قانون اساسی؟
صادقانه به نظر من نه، تضادی ندارم، بخاطر اینکه در قانون اساسی هم خب بر این تاکید شده که تمام قوانین جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای شرع باشد. شرع یک حجابی رو مشخص کرده برای زنان. من چیزی که در صحبت‌های آقای قالیباف بیشتر به چشم اومد این نبود که ضابطین باید بر اساس قانون عمل بکنن و اگر بر اساس قانون عمل نکنن مجازات میشوند یا کارشون غیر قانونی است. بیشتر اینطوری بود که این رفتارهایی که برخلاف قانون انجام میدهید کار بدی است و مردم رو عصبانی تر میکند و برخلاف حجاب و عفاف است. یعنی حتی در این واکنش هم اینطور به نظر نمیاد که گفته باشن اگر ما بر اساس قانون عمل نکنیم پس جرمی مرتکب شدیم یا ضابطین باید مجازاتش هم به خاطرش بیشتر اینطوری بود که خب سعی کنید همون حجاب و عفاف رو تبلیغ بکنید به جای اینکه رفتارهای قهری داشته باشید.
و خب ما میرسیم امروز، یعنی 21 تیر ماه. من تا اونجایی که به ذهنم میاد هیچ وقت 21 تیر انقدر پررنگ نشده بود برای ایرانی ها، و از طرفی صحبت از این بشه که قرارگاهی براش تشکیل داده بشه و حتی تریبون های رسمی مثل صدا و سیمای جمهوری اسلامی بهش دامن بزنه. این فضایی که الان ساخته شده رو چگونه میشه بررسی کرد؟ و از طرفی ما صف آرایی مخالفان حجاب اجباری رو هم داریم که در شبکه‌های اجتماعی حضور پررنگی پیدا کردن.
به نظر من چند جنبه میتونه داشته باشه. اگر برگردیم نگاه کنیم جمهوری اسلامی در زمانهای بحرانی چه میکند، مثلا در زمان جنگ ایران و عراق، خب خیلی کمیته ها دست به کار شده بودن، وضعیت سرکوب زنان بسیار پررنگتر و جدیتر شده بود. اگر برگردیم به نسل قبل، همه خاطراتی از این کمیته چطور باهاشون برخورد کرده باشن. یعنی در زمانی که جمهوری اسلامی در موقعیت های بحرانی قرار میگیره، که خب شکی نیست که الان هم در یک موقعیت بحرانی شبه جنگی قرار داره، میاد فشار و سرکوب رو بر مردم بیشتر میکنه و خب زنان هم که همیشه در صف ابتدایی کسانی هستن که مورد سرکوب قرار میگیره. مثلا میگم یکی از دلایلش اینه. یکی از دلایل دیگه وضعیت اقتصادی امروز ایرانه. به نظر میرسه که نیروهای استخدام شدن و دارن از این راه کسب درآمد، از راه سرکوب مردم متاسفانه کسب درآمد میکنن. تمام این نیروهای سرکوبی که در خیابان ها هستن بالاخره یک حقوقی دارن دریافت میکنن. از طرف دیگه من رفتارهای حکومت و این نامگذاری یک همچین روزی رو هم یک واکنش نابخردانه به آزادی خواهی زنان میدونم. یعنی هر قد که زنان در جامعه آزادی خواهتر میشن، خواهان رهایی میشن، مطالبات بیشتری دارن، جامعه حکومت متاسفانه به جای شنیدن صدای اونها رفتارهاش رو قهری تر میکنه.
سپاسگزارم از شما سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان در لندن که ما رو همراهی می‌کردید. شیراز در این باره برای ما نوشته: اگه حجاب و پوشش اجباری نیست و اختیاری هست، پس چرا اصرار برای بی‌حجابی می‌کنید؟ محمد می‌نویسه: کشف حجاب در کشور اراده جمعی نداره، و الا اگر 30 میلیون زن اگر در سطح شهر بی‌حجاب باشن، هیچ حکومتی نمیتونه با کشف حجاب برخورد کنه. و البته افسانه میگه دولت با سرمایه‌گذاری روی حجاب از جریمه‌ها سود کلان می‌بره، من منبع درآمد نمی‌شم. و سالار میگه به جای حجاب چشم‌بند رو برای مردهایی که با دیدن دو تار مور حالشون بد میشه اجباری کنید. و بریم سراغ یک موضوع دیگه، و اون هم سفر جو بایدن به خاورمیانه است که از مدت‌ها قبل این سفر برنامه‌ریزی شده بود، اما وقتی که منتشر شد خبرش از چند روز پیش، موضوعی شد که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هم به اون بی‌واکنش نبودند. ایلیا جزائری همکارم که اخبار خاورمیانه رو دنبال می‌کنه با ماست تا بیشتر برای ما بگه از این سفر، که ایلیا فردا این سفر صورت می‌گیره و به هر حال واکنش‌های بسیاری رو هم برانگیخته، هدفش چیه و اصلاً به چه دلیلی آقای بایدن داره به خاورمیانه میاد؟
آقای بایدن به دو کشور میره محمد. اول اسرائیل میره و در اونجا با مقام‌های اسرائیل و همچنین مقام‌های فلسطینی دیدار میکنه در کرم البخاری، و از اون به عربستان سعودی میره. در عربستان سعودی در نشستی با حضور سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، مصر، عراق، اردن شرکت میکنه. با مقام‌های عربستانی هم دیدار دو جانبه خواهد داشت، اینطور که کاخ سفید میگه. هدف این سفر اینطور که کاخ سفید اعلام کرد، توسعه حضور آمریکا در منطقه است برای منافعی که خود آمریکا به اون نیاز داره. البته حضورش به حضور سابق، بازم تأکید میکنم اینطور که کاخ سفید گفته، متفاوت است. جک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا در این باره صحبت کرده که میشنویم صحبتش رو.
Tomorrow President Biden will depart on a trip to Israel, the West Bank and Saudi Arabia where he will attend a major Middle Eastern summit.
پرزیدنت بایدن به اسرائیل، کرانه باختری و سپس عربستان سعودی خواهد رفت و در نشست سران برخی کشورهای خاورمیانه شرکت خواهد کرد. این سفر نقش حیاتی آمریکا در منطقه راهبردی خاورمیانه را توسعه خواهد داد. نقش ما امروز با 20 سال گذشته که جنگ عراق را آغاز کردیم متفاوت است. با توجه به اینکه امروز جهان از لحاظ جو سیاسی به ویژه در مناطق اقیانوس هند، اقیانوس آرام و اروپا رقابتی تر شده، ما نیاز به ادامه حضور گسترده در خاورمیانه داریم. این منطقه به شکلی عمیق با منافع جهان مرتبط است. اگر امروز برای خاورمیانه‌ای با صلح و ثبات بیشتر اقدام کنیم، سودش در آینده عاید آمریکا و مردمش خواهد شد. It will pay dividends for the American national
interest and for the American people for years to come. معمولا ایلیا وقتی این سفرها صورت میگیره چالش های دیپلماتیکی هم وجود داره. مثلا از چند روز پیش صحبت مثلا سر قضیه قراردادهای عربستان سعودی بوده، بعد مسئله ایران هست. الان آقای بایدن بیشتر روی چه چیزی تمرکز خواهد کرد؟
توی این روزهای گذشته سر دو مسئله بیشتر تاکید شده. یکی مسئله ایجاد یک سامانه دفاعی مشترک بین کشورهاست که مقام اسرائیلی هم دربارش صحبت کردن، که آقای جک سالیوان به مسئله این چالش ها هم اشاره کرده، از جمله چالش های ایران و گروه های تروریستی. اما مسئله دوم مسئله امنیت انرژی. آقای بایدن به نظر میسه میخواد صادرات انرژی کشورهای حوزه خلیج فارس رو بیشتر بکنه، به خاطر اینکه بحران انرژی هم ازش کاسته بشه در جهان.
ممنون از تو ایلیا جزائری، همکارم که اخبار خاورمیانه رو دنبال میکنه با ما بود. و البته اشاره‌ای که ایلیا کرد، صحبت‌های مشاور امنیت ملی کاخ سفید یک بخش دیگری رو هم داشت و او در مقابل خبرنگاران گفتش که ایران قراره که برای جنگ اوکراین به روسیه پهپاد بدهد. این خبر رو پی میگیریم در ادامه با احمد وحشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو. آقای وحشیته بهتون سلام میکنم. صحبت های آقای سالیوان به هر حال در نوع خودش تازه است و با توجه به اینکه هنوز ما واکنشی رو نداشتیم به صورت رسمی از سوی مقام های جمهوری اسلامی، این رو باید در چه سطحی بررسی کرد و آیا این خبر در خود مسکو بازتابی داشته به این شکل؟
با درود خدمت شما، اجازه بدین من از زاویه نگاه روسیه به این خبر بپردازم. خب صحبت آقای سالیوان امروز تو رسانه‌های روسیه بازتاب خیلی گسترده‌ای داشتش، مبنی بر اینکه خب کاخ سفید بر این باوره که ایران قصد داره صدها هواپیمای بدون سرنشین به روسیه بده که قابلیت حمل سلاح دارد. و نکته جالبتر این هستش که خب طرف آمریکایی معتقده که حالا طرف ایرانی در ماه جولای قصد داره که آموزش استفاده از این پهپادها رو هم به طرف روسی بده. خب میدونید علی‌القاعده ما تحلیلگران و پژوهشگران که دسترسی به اطلاعات محرمانه نداریم، باید اجتناب بکنیم از این که بخوایم به سرعت در تحلیلمون تایید یا نفی یک گزاره رو انجام بدیم. اما اینجا چند ملاحظه هم مطرحه. به هر حال با توجه به این که جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته پهپادهایی رو برای حوثی‌ها در یمن یا به تعبیری انصارالله ارسال می‌کرد یا از سمت دیگه برای حزب الله ارسال می‌کرد، حالا اینجا این موضوع این پرسش پیش میاد که آیا روسیه‌ای که همین چند ماه پیش مثلا یکی مثل آقای یوری بوریسوف معاون نخست وزیرش میگه که ما همه پهپادها رو در اختیار داریم، یا خود آقای پوتین تو همین نوامبر سال گذشته اعلام کرد که روسیه بیش از 2000 هواپیمای بدون سرنشین تهاجمی مجهزه، خب اینجا چه ضرورتی وجود داره که روسیه بخواد از ایران پهپاد بخره؟ و خب در پاسخ البته میشه چند فرضیه رو در نظر گرفت. خب اولیش این که شاید بتونیم بگیم که شاید روس‌ها گمان میکنن که ابعاد این جنگ ممکنه گسترده تر بشه و فعلا قصد ندارن پهپادهای روسیه بیشتری رو در زمین اوکراین به کار بگیرن. اما یه فرضیه دیگه هم هست، این که با توجه به این که مهمترین سلاح در کارزار اوکراین یکی از اونها پهپادها هستند، ظاهرا گفته میشه که هزینه ساخت پهپادها در روسیه توی این ماهای اخیر بین 30-200% افزایش قیمت روبرو بوده. دلیلش هم این هست که یک شرکت چینی به نام دیل که برخی از این قطعات پهپادها رو تأمین میکرده، حالا ظاهرا یا تأمین نمیکنه یا خب او هم قیمت خودش رو بسیار افزایش داده. در اینجا یه گزینه میتونه همین خرید ارزون قیمت پهپادها از کشورهای دیگه باشه. خب میتونه یکی از گزینه‌هایی که وجود داره مثلا ابابیل 3 یا مهاجر 4 تو حوزه پهپادهای حوزه شناسایی باشه از ایران، یا مهاجر 6 و کرار در حوزه تهاجمی. و در ادامه این سناریو فرضیه باز میتونیم فرضیه دیگه‌ای رو در نظر بگیریم، با توجه به این که ایران تو همین یک ماه و نیم پیش قراردادی رو بست که به جای 2.5 میلیون تن گندم که به طور سنتی از روسیه سالیانه می‌خرید بیاد 5 میلیون تن گندم از روسیه بخره و عملاً خب از بریتانیا، از هلند، از سنگاپور، از این کشورها خرید نکنه، خب میتونه این هم یک بخشی باشه که به جای اینکه این پول‌ها رو می‌خواد پرداخت بکنه، بخشیش رو بیاد این تجهیزات نظامی رو بخواد پرداخت بکنه.
آقای بخشیدی، شما وقتی مرور به پایانه فهم می‌خوام در یک جمع‌بندی کوتاه بگید که خب این برای ایرانی که از یک طرف میخواد واسطه باشه مثلا در باره جنگ اوکراین، از طرفی وزیر خارجش در ایتالیا میره و اونجا میخواد وضعیتی رو ببره جلو که دیپلماتیک باشه، و وقتی میاد در کنار روسیه قرار میگیره که به هر حال الان به نوعی مورد تحریم قرار گرفته و چون این فعالیتی رو میکنه، این چه پیامی رو داره؟ خیلی کوتاه در کمتر از 30 ثانیه.
من میخواستم فقط در جنبندی صحبتم این رو بگم که اصلا همه اینها فقط فرضیه بود، اما واقعا اگه جمهوری اسلامی پهپادهاش همچین قدرتی رو داشتش، توانی رو داشت که بتونه این نفوذ رو داشته باشه، خب حتما تا امروز خودش میومد پاسخ یکی از این عملیات‌های خرابکارانه اسرائیل در تهران رو میداد، و به نظرم میتونیم این رو بخش عظیمش رو فقط روی حوزه همون جنگ سیاست‌های لفظی که بین طرفین.
سپاسگزارم احمد بخشی که با ما همراه بودید.